الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز عبارات مرحوم شیخ رو متعرض شدیم و گفتیم بقیه کلام رو ازشون بخونیم. حالا نکاتی باشد خب نمیخوایم متنی و تحقیق و انل قبول اینه که مرحوم شیخ آخرش تحقیقش اینه که از که این تحقیق قبل از شیخ هم بوده، لیکن مثلا فعلا مشهور از شیخ به لفظ قبل تو رضی تو و اما یکون به طریق امر مثل بینی و اما به لفظ اشتری تو. ایشون میفهم فی انکان به لفظ قبل تو فظاهر و عدم و جواز تقدیمه. اگر به این لفظ باشه جایز نیست. بعد ایشون داره که وفاقا لمن عرفت او فی صدر المسئله، که مرحوم مثلا شیخ در وسیله خلاف بود و وسیله و سرائر و اینها. البته این بعید مرحوم شیخ مرادش این باشه، اما اینجور عبارات رو غالبا به حمله به این میکنن که مثلا ما دو تا قول در مسئله داریم. یه قول کسانی که گفتن درسته تقدیم قبول، یه قول کسانی که گفتن درست نیست. بیایم جمع بکنیم اونی که گفته درست نیست با قبل تو، اونی که گفته درسته با اشتری تو. دقت کنید این یه تفکری هست در حوزه های ما که ما بین این دو قول جمع بکنیم، بگیم اون کسایی که گفتن درست نیست اونجاست که قبل تو باشه، اونایی که گفتن. اما این راه علمی نیست. اون آقایون که گفتن درسته مطلقاً گفتن درسته، این آقایون که گفتن درست نیست مطلقاً گفتن. نباید مراد شیخ ابو الا جنب تبرئی است، نباید مراد شیخ این باشه. این خوب دقت بفرمایید. یعنی کلمه عرض کردم به طور کلی یه تفکری بوده قبل از شیخ هم هست و جواهر هم هست، خیلی اعتناع شدید به عبارات اصحاب خصوصا عبارات شیخ و مخصوصا باز از بیشتر شد علامه و مخصوصا تو تذکره علامه، که مثلا بعد ایشون میگه بل المحکی و هناک ان ظاهر تذکره الاجماع علیه. محکی اونم برای خود ایشان ندیده، هم محکیه اونم تازه ظاهر تذکره. این البته عرض کردم در زمان ما مثلا مثل آقای خویی که واسه به اقوال اعتنایی نداشتن، نه این طور که به اقوال اعتنایی نباشه، نه این طور که باز محکی یعنی ظاهر تذکره علی اجماع. تازه آیا های شیخ امروز تشکیب داری دوست نبوده بخود خوشی باده اجماع کنجد نیست، تازه محکی از ظاهر تذکره اجماعه. این نحوه بحث ریشه علمی نداره و باید انصافا کمی فکر گوش میکنه. بله المحکی یعنی المیسیه و المسالک و مجمع الفائده، مجمع الفائده من مرحوم اردبیلی بله انهو لا خلافی عدم جواز تقدیم به لفظ قبل تو و هو المحکی و النهای علامه و کشف لسان در باب نکاح. حالا در باب نکاح یک نکته داره، نکاح امرش اشد از باب بیعه، لذا اگر در باب بیع چیزی درست شد میگه در نکاح درست نمیشه، لازم نیست. اما اگر در نکاح درست شد در بیع به طریق اولا. لذا عرض کردم دیروز ما بینی نداریم، اما چون زوجنی در روایت سهل ساعدی آمده، زوجنی گفتن اگه گفته بشه در باب نکاح درسته، بالمناسبه در چون نکاح اشده پس در بیع هم درسته. چون اشده بودنش دلیل معتبر داره، چون مثلا و در روایت داره فئن من هل فروج و کذا و اولاد و اینها،
یعنی خود روایت
بله از این فهمیدن و لزام احتیاط باید بکنه. این سرش اینه الا ای حالین که به ماکان و هبل محکی و فلان و قد اعترف بی. البته حالا من بعد توضیح غیر واحد من متأخر المتأخرین، ایشون در اینجا داره که نسبت داده به مرحوم عاملی. البته این دو کتاب رو اینجا در حاشیه اسم وردی که مفتاح الکرامه، یکی هم مناهل مرحوم سید مجاهد سل محمد استاد شیخ انصاری. احتمالا شیخ از این دو کتاب دیده یا برش نقل کرده یا از این دو کتاب مطلع بوده، این احتماله بقیهش نه. چون بعد داره بل المحکی و هناک، مرادیشون هناک که در اینجا آوردن، چون الان بحث ما بیعه، هناک یعنی کتاب نکاح بل المحکی و هناک ان ظاهر تذکره الاجماع علیه، دعوای اجماع هم شده عرض کردیم. حالا اگر محکی هم نبود، منقول هم بود، موجود هم بود، مشاهد هم بود و ظاهر هم نبود، صریح هم بود، عرض کردیم اجماعات تذکره ارزش علمیش خیلی پایینه، ارزش علمیش به لحاظ حجیت در شیعه، چون یه عده اجماعاتش مراد شیعه در مقابل سنی هاست، این دقیقا آراء شیعه نیست، یه مقدار اجماعاتش اینجا نه، در مختلف آراء فقهای ما هست که بعد از شیخ انصار طوسی بودن. اینه کران عرض کردم شیخ طوسی در کتاب مبسوط فروع جدیدی رو آورده که در روایات نیستن و فتوا داده اینا فروع در روایات نیستن، اصطلاحاً آقای بروجردی اسمشون فقه تفریعی. این فقه تفریعی بعد از مرحوم شیخ خیلی از فروعش مورد قبول قرار گرفت. شیخ طوسی 2460 وفاتشه، علامه 726، یعنی 34 سال با هم فاصله، یعنی دو قرن از سه قرن، 300 سال، 34 سال کم به اصطلاح، نزدیک 270 سال بعد از شیخ طوسی ایشان. این فتره علمای ما با آراء مرحوم شیخ موافقت کردن، علامه از اینها تعبیر به اجماع میکنه یا گاهی هم از اینها تعبیر به مشهور میکنه. مراد از مشهور و اجماع در، من همیشه عرض کردم ادعای اجماع یا ادعای شهرت در کلمات اصحاب ما تعبدی نیستن، میشه ریشه هاشو پیدا کرد، چه در کلمات سید مرتضی که تقریبا اولین کسانی که بحث اجماع رو دارن پیش ما مرحوم سید مرتضی است دیگه، و شیخ طوسی در مثل خلاف، و کسایی که بعد از ایشون آمدن مثل ابن ادریس در سرائر، مثل مرحوم سید ابن زهره در قونیه، مثل سید در ابن قونیه در قونیه، الان من بعد می‌خواستم بگم اینجا بگم، اصولا در قونیه اینجوریه، حالا شیخ هم نقل نکرد تصادفا، گاهی 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا حکم پشت سر هم میاره، زاکار نکذا و فلان، برمیگه و دلیل علی ذلک که کلل اجماع، یک اجماع برای همه میاره، چون مبنایشون به هر حال اجماعیه. عرض کردیم یک مصطلحی بوده در اون زمان، کسانی که به خبر عمل میکردن دلیل رو خبر میوردن، کسانی که خبر پیشون حجت نبود اجماع میوردن. یعنی اگر بنا بشه ما به خبر نرسیم به فقه اهل بید، راهش این بود ببینیم چی پیش شیعه تلقیه به قبول شده. این تلقیه به قبول طریق است برای امام، اینکه ما اجماع کاشف از قول امام، مراد اینه، چون کاشف قول امام یا خبر بود یا که اونتان خبر حجت نیست، اشکالاتی که آیان داشتن بر خبر، اگر خبر حجت نبود برمیگشتن به اجماع. اصولا کسانی که در این فتره زمانی که بیشتر هم طبع کلامی دارن و بیشتر اینها توی مفسرین هم هستن، مثل خود صاحب مجموعه، صاحب مجموعه هم قالب حجت خبر نیست، خود صاحب مجموعه بیان، صاحب احتجاج، صاحب این کتاب نقض محمد بن علی، کسایی که مشهور نیستن، مرحوم ابوالفتوح رازی، این مفسران غیر از ابن زهره و مرحوم سرائر رو، غیر از این بزرگانی که در این واسطه هستن، تقریبا از زمان سید مرتضی که طرح ایشون به شدت دنبال این طرح افتاد که خبر واحد حجت نیست، تا زمان علامه، بلکه میشه گفت تا زمان محقق، دیگه از زمان محقق یواش یواش شل شد، علامه بحث حجت خبر مطرح کرد، اونم به خاطر آیه 90. این فتره وسط یه فتره است که متکلمین ما و عده از فقهای ما و مفسرین ما اینا همه قائل هستن به عدم حجت خبر.
شیخ
که جزء اینها نیست، اما شیخ خیلی مضطرب آرائش، از شیخ معلوم میشه جمعی بین خبر و اجماع میکنه، دلیل و اخبار، اجماع الفرق و اخبار، ظاهرن یک جمعی بینه. و رأی شیخ رو اگر بخوایم استرابش کنار بزنیم، همون بهترینش که محقق تعبیر کرده، انصافا مرحوم محقق این مبنا رو به نحو خیلی واضحی، کل خبره عمل به الاصحاب او دلت القرائن و علی صحته،
این هم حجت تعبدی نیست،
این هم با قول شما حجت تعبد، مرحوم علامه محقق این قبول داره. این یاد گرفتن، من گاهی اوقات تکرار میکنم، حواسم هست که تکرار میکنم، خراب، لیکن چون ضروریه مجبورم این تکرار میکنم که ارتکازی شما بشه. علامه پسر خواهر ایشان از این مبنا برگشت، و گفت کل خبرن یرویه عدلون امامی ان مثلهی الى آخر الاسناد. این تعریف حدیث صحیح پیش علامه. کل خبرن یرویه عدلون امامی، این امامی بودن به خاطر همون تکمیل عدله، اینم به خاطر آیه 90 ان مثلهی الى آخر الاسناد. این خبر صحیحه. این بعدها در کتب درایه، چون زمان علامه کتب درایه نداشتیم، در درایه مرحوم شهید ثانی هم آمده. تو درایه شهید ثانی هم تعریف خبر صحیح اینطوره، دقت کردین؟ و در حقیقت این من کراراً عرض کردم چون این خیلی ضروریه، واجبه، و این منشأ افتراق اصطلاح حدیث شیعه از اصطلاح حدیث سنی ها شد. این در حقیقت از زمان علامه این افتراق پیدا شد، چون اولا اهل سنت بحث امامی رو مطرح کردن، عدل ضابط به جای امامی، عدل ضابط، همون بحث عدل بود، لیکن اونا دو غیر اضافه کردن، من غیر شذوذن ولا علت، معلول هم نباشه، بیمار آفت نداشته باشه. علامه این دو غیر اضافه نکرد. و اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه حق با علامه است، آیه خویی هم ندارن، آیه خویی مبناشون کل خبرن یربیه ثقه ان مثل لاخر اسم
خلیفه
شان عادل نیست، چه پرسه بله. بله اون بحث دیگری است. روشن شد آقای مطلب؟ روشن بشه. اینی که ایشون در اولا در حاشیه در اینجا اشکال کرده، در حاشیه که در کتاب تذکره نیست اجماع در مسئله، و این مسئله مسئله خوبیه در حاشیه. ای کاش فقط من دیگه خودم نشد مراجعه کنم، چون آدرسی که ایشون داده به اون چاپ قدیم، اون چاپای گنده دیگه، من حال نکردم، داشتم اون چاپ رو، اما دیگه حال مراجعه به اون چاپ نداشتم، و چون من خودم وسواسی دارم وقتی هم نقل میکنم اکتفا نمیکنم، باید مراجعه کنم. ای کاش اگر در اینجا من این تمام بحثا رو میکنم برای این، اگر بناس این کتاب تحقیق بشه خوب اینجوریه: یک، عبارت علامه از تذکره نقل بشه. دو، عبارت همون شرح کبیر یا مغنی ابن قدامه اول نقل بشه. دقت کردید؟ چون علامه تقریبا کلام جمعه حاشیه بر کلام مغنی داره، اگر بخواییم تحقیقا عبارت روشن بشه، اول کلام مغنی نقل بشه، بعد کلام تذکره نقل بشه. ایشون در اینجا فرموده است که دعوای اجماع نکرده، ایشون من دیگه مراجعه نکردم که اونجا تو این دستگاه نگاه کنن، به این چاپ قدیم حاشیه صفحه داده 583 به چاپ قدیم. من چون چاپ جلد بیشتر در دسترسم بود، چاپ قدیم من بودم، اما دیگه حال لکه تنبلی ما. بعد ایشون میفرماید و یدل بر این مطلب، اگه پیدا کردین تا خونده بشه. اما این مطلب خوب دقت کنید، علامه اگر میخواید از تذکر ازش نقل بکنیم، اول عبارت مغنی رو نگاه بکنید، چون اصلش اونه، اصل عبارتی جان، یا مغنی یا شرح کبیر یا هر دو، اون عبارت دیده بشه تا بعد عبارت علامه. بفرمایید.
مسئله خلاصه بعد من ایجاب علی قبول فقال زوجت که فقال الزوج تزوجت تو صح العقد اجماعا و کذا باق العقود.
این که خب معلومه ایجاب قبول مقدمه، ولی خب بلاش.
و اما ان قدم القبول علی الایجاب و امکان فی النکاح بعد قبول الزوج زوجت زوجینی.
اونجا زوجینی گفته، زوجینی نفسه که گفتم تو روایت سهل سال زوجینی ها، چون خطاب به رسول الله
بفهم.
ها اگر ولی داره زوجینی، زوجینی نه دیگه، زوجینی که به ولی نمیگه که، زوجینی الاغال از زوج زوجینی و قال الولی زوجت که.
قال الشیخ فی المفسود ینعقد اجماعا و به این قال الشافعی و مالک و ابو حنیفه لأنه قد حصل الإجابة والقبول فصح العقد كما لو تقدم الإجابة.
بعد ولأن سهل بن الصاعدي روى عن امرأة أخذ. اما این اجماع رو از مبسوط نقل کرده،
اجماع نکاح دیگه،
بعدم در نکاحه، و در اونجا اجماع این باید عبارت چیز به حساب مفسود در نکاح ربطی، و بعدش هم خود علامه ادعای اجماع نکرده. بعد بخونید به بعد عبارت سهل ساعدی، اینجا که اصلا چیز دیگه نشده.
بخون.
این یکی از متونه که نخوندم، دیروز عرض کردم این یه. چون متون این روایت پیش عامه مختلف، دیروز نخوندم این متن، اشاره فرات کردم. یکی از متون اینه که اول زنکی این حرف گفت، توی این عبارت شیخ انصاری هم نیامده، این متن تو عبارت روایت ما هم نیامده. حالا بفرمایید بعدش بعد از فعال زبشته که ها به مامه اکی من القرآن
فقامت بیامن تلیلان فقام رجل و فقال یا رسول الله
الا آخر دیگه نمیخواد بخونی حالا آخر تا آخر روایت دیگه فقال زبشته که ها به مامه اکی من القرآن این متنم از عجایبه مثلا علامه این متن از کتب اهل سنت دارد همین متن در کافی هم هست داره به بعدش فعلم ها ایاهو اینم داره اهل سنت این ندارن این در همه شون نمیدونم در بخاری نداره در کافی داره بفرمایید
و ظاهره انه يدل على جواز تقدیم القبول لانه لم ينقل بعد ذلك وجود القبول من الزوج
نه لم ينقل بعد ذلك بعد جای مهم اینه که قطع از اضافه بشه اینجا قطع اضافه نشده اینجا اضافه شده به ذلك مبنی بر فتح ظرف به اسم لم ينقل بعد ذلك
وجود القبول من الزوج و قال احمد لا يصح العقد اذا قدم القبول لان القبول انه
يكون اول اهل رسالت گفتیم بعد میخونیم حالا قولی بفرم و قال علامه بعدش و قال احمد
و قال احمد لا يصح العقد اذا قدم القبول لان القبول انه يكون لايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه لم يصح كما لو تقدم بلفظ الاستفهام استفهام ولأنه لو تأخر عن الإجاب بلفظ الطلب لم يصح فإذا قدم كان أولى كصيغة الاستفهام ولأنه لو أتى بصيغة المشروع مقدما فقال قبلت هذا النكاح فقال الولي زوجتك ابنتي لم يصح فلان لم يصح فلأنه
بله اشتباه دیدم بحث نکاح کلام مغنی رو داشتم که نکاح لم یسه این لم یسه اگه قبل تو گفت
بله فقال قبل تو هزن نکاح فقال الولی زوجتک که ابنتی لم یسه
خب
فلن لا یسه فل این لا یسه ازا عطا و غیره ها کان اولا و لا بأس به هزن قبل تمام شد
اما در مغنی نباید باشه قال احمد چرا شما مغنی خودش حنبلیه احمد این احمد ابن حنبل دیگه از اب خود نمیگه و قال احمد و بله
قال ابو حنیفه و مالک و شافعی یسه و فیها جمیعا لانه قد وجد الایجاب و القبول فیسه و جمال تقدم الایجاب و لنا ان القبول
لنا یعنی حنابله مال احمد ابن حنبل اینجا داره که ولا بس خوب دقت بکنید نه میدونم نه در عبارت تذکره این کلام علامه است علامه میگه حرف احمد لا بسه احمد گفته نمیشه میگه حرفش لا بس بفرمایید این اجماع نیست این تعجبه این تعبیر به اجماع نه بلا
ولنا ان القبول انما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معنا فلم يصح كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ولأنه لو تأخر عن الإجابة بلفظ الطلب لم يصح
این اصطلاح این بودی اصلا مثل همه
صيغة الاستفهام ولأنه لو
عجیبه
صيغة المشروعة المتقدمة فقال قبلت هذا النكاح فقال الولي زوجتك ابنتي لم يصح لأن لا
يصح اذا اتى بغير قول ها لأن لا يصح لأنه لا این عبارت این بود اونجا بعد شما فهمیدون خونده نمیشه عرض کردم اگه عبارت تذکر متاسفانه باید عبارت مغنی خونده بشه تا روشن بشه
معمل بی هم
دارم بله بفرمایید
و اما البه فلا
یشترط
فیه صیغة
الایجاب
والقبول بل
یسه بالمعاطات
ولانه لا
یسه این حرف مرحوم شیخ هم ایشاد شیخ از اینجا گرفته شیخ انصاری هم ده علی این که به ماکان این نکاتی رو که من عرض میکنم چون واقعا در نسبت اقوال خصوصا اجماع خصوصا کسانی که روی اجماع حساسیت دارن این خیلی مهمه ایشون داره که دعوای اجماع شده تا اینجا روشن شد که دعوای اجماع روشنی ما نداره اصلا دعوای اجماع نداره و یدل علیه مضافن الی ما ذکر و الی کونه خلاف المتعارف من العقد این که قبلتو متعارف نیست خب این خلاف متعارف اگر شد مقصد مرحوم شد که معاطات رو قبول کردن که خب بود معاطات هم قبول بشه ان القبول الذي هو احد رکن عقد المعاوضه فرع الایجاب این شد یه خوندیم از عبارت مرحوم آقای ایروانی هم توضیح فلا یعقل تقدمه علیه و لیس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا و لیس المراد مجرد الرضا بالإجاب مراد رضا نیست مجرد، حتی یقال ان الرضا بشیء لا یستلزم تحققه قبله، لازم نیست که قبلش باشه. فقد یرضی الانسان بالامر المستقبل بل المراد من، مراد الرضا بالایجاب علی وجه یتضمن انشاء نقل ماله فی الحال الی الموجب علی وجه العوضیه، مراد اینه. البته این عبارت ایشان یک تضمن داره اینجا، نمیدونم این تضمنشون مثلا مرادش دلالت تضمنی باشه یا تضمنی که ما دیروز گفتیم ضمنی تبعی، هیچ کدومش درست نیست. حالا این چرا یتضمن ایشون آورده؟ به ذهن میاد که این کلمه یتضمن به معنای یهوی مثلا باشه، اینجا جای یتضمن نیست، چون قبول انشاء میخواد یتضمن انشاء. ولذا من فکر میکنم این یتضمن کلن زائد باشه، من برای همین عبارت خوندم، اصلا سرش این بود با خوندن بل المراد من الرضا بالایجاب. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مفتشی رضوانات از نجف خدمتشون بودیم، از میگفتن در درس آقای بروجردی گاهی اوقات آقای بروجردی میگفتن که مثلا بعضی عبارات در مکاسب هست اگه کسی درست معنا کنه بهش اجازه اجتهاد میدن، از آقای بروجردی را. یعنی اینقدر دقیقه، راستم میگن انصافا بعضی عبارات ایشان خیلی دقیقه. من فکر میکنم کلمه یتضمن بلا ها یهوی باید باشه، اصلا زائده، اصلا اینجور بخونیم بل المراد من الرضا بالایجاب رضا علی وجه انشاء نقل مالی، یتضمن نباید توش باشه، جای یتضمن نیست، چون یتضمن یا اصطلاحا دلالت تضمنی در مقابل دلالت مطابقی، یا یتضمن یعنی ضمنی در مقابل استقلالی مثل تبعی که دیروز توضیح دادیم، نباید هیچ کدوم از این دوتا باشه. علایه حاله من یه مقدار فکر کردم به ذهن من اینجور هست که آقایون اختیار خودشون دارن، امروز هم برای همین جد عبارتیشون خوندم. یعنی مراد ایشان اینه که قبول هم یه نوع انشاء، یه نوع ایقاعه، خلاصه حرفشون این میخواد بگه قبول مجرد رضا نیست، ایجاب هم مجرد رضا نیست، همون نقطه‌ای که ما عرض کردیم مجرد توافق ارادته نیست، این باید ایقاع بشه، مراد ایشان اینه، مراد ایشان باید ایقاع بکنه. وقتی ایقاع کی میشه؟ وقتی که ایجاب باشه، وقتی نباشه که ایقاع نمیتونه، مجرد رضا باشه درست. شبیه بحثی داره که آقای میگن که استعمال لفظ مشتری داره اکثر از معنا، خب ادهی میگن خب میشه آدم یه لفظ مشتری به دو تا معنا اراده کنه، ادهی آقای نگفتن نه این استعمال نیست، استعمال این است که یک لفظ و فانی تو اون معنا بکنی، لذا نمیشه فانی در دو معنا، الان تو کلمه استعمال. اما شما یه لفظی بگین دو تا معنا ازش اراده بشه این مشکل نداره، لکه میگن این استعمال نیست، استعمال باید کاملا فانی بشه. اینجا ایشون میخواد بگن که قبول رضا نیست، ایجاب هم رضا نیست، انشاء علی وجه انشاء نقل ماله، این یتضمنش به نظر زیادیه، کاش که نمیفرمونه
هم ایجاب رو در برداشته باشه هم متابعه رو در برداشته باشه.
بله ممکن متابعه ایجابش رو نه متابعه باشه. عرض هم روشن شد آقا؟ این مقاسم این مطلب عرض بکنم روزی اینقدر خوندیم عبارت ایشون. بله آقا
مجرد رضا نیست بلکه رضایت همراه با او انشاء،
نه یتضمن دیگه چیه؟ یعنی رضایی که تو شامل ایج انشاء باشه، اینطوری مثلا یتضمن اینه یشمول یهوی نه در قبول که دلالت التزامی نیست که از که دلالت مطابقیه که ببین آقا در قبول که اصلا دلالت تضمنی نیست، در ایجاب ممکنه شما بگید قرار دلالت تضمنی، در ایجاب وقتی میخواد نقل مالی فی الحال الی الموجب، این نقل مالی فی الحال در حقیقت درش مگه بگیم مرادش اینه که در قبول، مراد شیخ در قبول تملک مطابقیه، تملیکش به اصطلاح ضمنیه، مگه مراد ایشان این باشه؟ یا تضمن یعنی اون چون داره نقل مالی، یا تضمن نقل مالی با اصلا. اما انصافا خلاف متفاهم عرفی، اگه ایشون دنبال عرفن اصلا قبول اساسا وجه بارزش تملک، تملیک ذهنیه، تملیک اصلی نیست، مگر ایشون مرادش یتضمن این، یتضمن و انشاء نقل مالی، یعنی یتضمن و تملک مال رو، اون تضمن نیست، اون مطابقه است، اما تملیک مالش به تضمن علی وجه العوضیه، شاید مراد شیخ این باشه، اگر مراد ایشون باشه تضمن و ضمنی بودن درسته، اما این خلاف ظاهر و عرفی است. چون عرض کردیم هر کلامی یک مساقی داره، یک سوقی داره، کلام برای یک جهت سوق میشه. ایجاب سوق اصلیش تملیکه و قبول سوق اصلیش تملکه. خوب دقیقا این ضابطه کلی، اصلا قبول رو میارن برای تملک، ولذا وقتی گفت قبل تو یعنی من تملک، تملک ایجاب، و بالملازمه یا به تضمن به تعبیریشون تملیک عوض. لأن المشتری ناقلون کلبایه، عرض کردم این که مشتری و بایه یکی هستن و فرق نمی کنه، این به تحلیل عقلیست. عرف آمد به این دو تا فرق گذاشت، مثل زوجیت. گفت زوجیت آیا خوبی میان علقه زوجیت فرق نمی کنه از طرف زوج بشه یا زوجه بشه، چه فرق نمی راست هم هست فرق نمی کنه، علقه زوجیت یکیه. عرف آمد فرق گذاشت، یک دکته بود که عرف در طول تاریخ آمد پیش گرفت، و اون این که اگر بخواد زوجیتی حاصل بشه زن ایجاد بکنه زن و مرد او رو قبول بکنه. این دقت کرده؟ اینه که ایشون میگه لأن المشتری ناقلون کلبایه قبوله، لیکن در عرف این طور شد یک کسی هدف اساسیش تملیک سوق کلامش برای تملیک، یک کدومش هم سوق کلامش برای تملکه، ولی فرقی نمی کنه هر دو هم تملیک هم تملکه، فرقی در این جهت ندارن. اما سوق وقتی یکی رو موجب قرار بده که قابل قرار بده،
جنسو میده هدفش اینه که
اون
پول رو صاحب بشه، هدفش اینه که جنسو رد کنه بره.
خب گفتم هدفش
اینه، فقط برای اینکه پول صاحب بگیره، میخواد تملک کنه. هدفش
میدونم هدفش تملک، اما چه کار میکنه؟ میگه ملک تو که فی مقابل اون، این وقتی گفت ملک تو که یعنی احاطه اون ذو اول کلام، یا همون چون عرض کردم اسم اینو چی بگذاریم، خب یه روز من مفصل صحبت کردم اسم دلالت صحیح و کنایه بگذاریم، مجاز و حقیقت بگذاریم، توضیح دادیم اولی و ثانوی بگذاریم، مباشر و غیر مباشر بگذاریم. ببین ملک تو که اونی که اول قرار میده تملکه، تملیکه، طبعا تملک ثمن مراده، چون میگه به 100 تومن دیگه. خب تملک ثمن قطع
فروشنده ممکن نیست بگه 500 تومن رو میگیرم این ماشینو بهت میدم، عجیبه اگه اینطوری حرف بزنه.
خب
حتما باید ماشین رو میدم در جای 500 تومن.
میدونم اگر میگه میگیرم تملک، یعنی باز هم عرف میفهمه که در حقیقت این میخواسته تملیک بکنه، تعبیرش مقدم کرده. اما اگر نه واقعا انشاء کلام این باشه، این وقت اونجا اون مشکلش اینه که چون پول متمحض در عوضیت، حالا پول نباشه چون اشکال نداره، تملک میکنن پتوی شما در مقابل تملیک کتاب. اگر اینجور گفت ما عرض کردیم به ذهن ما این قبول مقدم، کسی که وظیفش تملکه اگر تصریح بشه که قبوله. این نکته من دیروز توضیح دادم، اگر ما این حالا عرض کنم دلیل این مطلب ما عرفه، این نه عقله، نه قاعده عقلی داره، نه حکم عقل عملی داره، نه نظری، این عرفه. این عرف ممکن است الان زمان ما عوض بشه، این امکان داره، من ممکنش نیستم. عرف این است که وقتی کلمات رو نگاه میکنیم، اونی که مسوق کلامش برای تملیک موجبه، اونی که سیاق کلامش برای تملک قابله، این قبول در ایجاب هست ضمناً، چون گفت به 500 تومن قابل میاد، این رو صراحتن میگه، این فرقش اینه. یعنی این قبول برای این میاد که اون صراحتن گفته بشه. پس این مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن قابل قبول نیست. و هذا لا يتحقق الا ما، این مطلبی ایشون یتضمن، همونطور که ایشون فرمودن، اگر مراد این باشه که کلام مشتری اساسا تملک به اصطلاح ایجاب یعنی تملیک ضمنیه، این درسته، این مطلبشون درسته. لأن المشتری ناقلون کلبایه، عرض کردم از نظر قاعده بین این دوتا هیچ فرقی نیست، هر دوشون هم تملیک هم تملک، فرق نمی کن. یه عرف جاری شده
ولی عرف توی این تقدیم و تأخیره اهمیتی
اصل نداره. اصل عرفش چی بود؟ مثلا یک کسی میرفت مثلا پتوی یک کسی رو میگرفت، یا مثلا گوسفند یک کسی میگه 1000 تومن میگه در میامد، میگه آقا من آخر، میگه خب نمیخوام اصلا گوسفند بفروشم، تو 10000 تومن بگذار، اصلا من نمیخوام گوسفند بفروشم. این منشأ چی شد؟ منشأ این شد که بیان یک قرارداد بگذارن یک کسی تملیک بکنه. این اصلش اینه، زندگی بشر طبیعتش این بوده، به مجرد اینکه یک چیزی به جای اون بذارن بردارن، این نمیخواستن به بگن. لذا آمدن مسئله عقد رو مطرح کردن. تو عقد که مطرح شد یعنی باید این تملیک بکنه تا شما تملک، اگر این تملیک نکرد تو هم بره برداری بگه من گوسفند برداشتم 10,000 تومان گذاشتم، گوسفندم تو بازار قیمتش 1,000 تومان، من زیادترم گذاشتم.
استاد فعل قبوله ولی در کلام گفتم باید با کلام باشه، ولی تو کلام عرف هیچش کاری نمیدونه، طرف بگی من به 100,000 تومان گوسفندتون
عرض کردم، در عرف در کلام اینجور شد. یعنی وقت در کلام که آمد در طول زندگی بشر یه عده اشیا حکم عوضیت پیدا کردن، یعنی در زندگی بشر اینا همش امور برمیگرده به زندگی اجتماعی، در زندگی اجتماعی بشر یک عده اشیا که محل به اصطلاح استفاده بودن، به قول آن به اصطلاح استعمال میکردیم، اینا رو کالا اسمش گذاشتن. یه عده اشیا این بود که شأنش عوضیت بود، وسیله بود، وسیله مبادله، این اسمش پول گذاشتن. و در طول تاریخ ما گاگای در طول تاریخ مثلا پوست حیوان پول بوده، پوستای قطعه‌های معینی می‌گذاشتن روشن مهر می‌زدن، هر این قطعه پول مثلا یک پوست حساب داشته. بعدها مدت‌ها خود طلا و نقره بوده، حالا این پول‌های کاغذی در اومده، حالا که میشه پول کامپیوتر و فلان و اعتباری و یک نحوه جدید پول. این ببینید یک عرفی شد، عرف یعنی دو سه تا عرف با هم مخلوط شدن، یک چیزهای جنبه عوضیت پیدا کردن. اینایی که جنبه عوضیت و چون پول رو اصولا بشر به این نتیجه بهش رسید، یک وسیله مبادله میخواد، دو وسیله تشخیص ثروت میخواد، سه وسیله نگهداری ثروت میخواد، اینا عواملی بود، سه تا عامل اساسی بود که اینا منشأ شد پول پیدا بشه. چون اگه 10 تا گوسفند داشت نگهداری 10 تا گوسفند سخت بود، این 10 تا گوسفند میفروخ به 10 سکه طلا، این 10 سکه طلا راحت نگه می‌داشت، یکی برای حفظ مالیت، یکی برای وسیله، یکی هم برای معیار سنجش. معیار سنجش مثلا این گوسفند رو بیان بسنجن با این پتو، بیان بسنجن با این موکت، اینا آمدن یک معیار ثابت گرفتن، گوسفند رو با پول میسنجیدن، پتو رو هم با پول میسنجیدن. پس اهداف اصلی که در پول پیداش، این به خاطر جامعه از عرفه. ما چون در این عرف زندگی کردیم، مثل ماهی که تو آب زندگی میکنه، ماهی که تو آبه، ما چون در این عرف زندگی کردیم اینها رو توجه نداشتیم.
چرا با یوم الشهری رو تملک و تملک بردیم، چرا رو این مسئله نبردیم که چه چیزی محل حاجت، چه چیزی محل سنجشه؟
عرض کردم اونی که جنبه استعمالی داره این اسمش کالا گذاشتن.
چرا با یوم الشهری و با این ضابطه شما جدا
نیست؟ چرا؟ خب اینم الان جدا کردیم دیگه، اینم یک ضابطه ای شد خودش. کسی که اون مال رو، کسی که کالا رو میده میشه بایع، میشه موجب. اینم یکی از راهاست که خواهد من تو خود مرحوم شیخ هم داره، چون این بحث خواهد من تمیز بایع نمید.
عرف توی تقدیم ایجاب و قبول هیچ ثمره ای نداره، یعنی این
دلیل چی وارد
ایجاب
مقابلش بود؟ حالا ایسته بودیم بابا مسئله بعد تقدم، باز مسئله تشخیص باید. بله علای حالن. حالا بعد مرحوم شیخ توضیح، من بقیهش دیگه نمونم. و من هنا یتزه و فساد ماهو که ان بعض المحققین، این رو الان من تو ذهنم نیست، مرحوم مفتاح الکرامه از استادش نقل میکنه، نوشته ذکر حال استاد دامد الله، الان تو ذهنم نیست که استادشان کیه، الان تو ذهنم نیامده بود، باید مراجعه میکرده. فی رد دلیل المذکور و تابعا لان تبعیت القبول للایجاب لیس تبعیت اللفظ ولا القصد القصد حتی یمتنع تقدیمه و انما هو على سبیل الفرض و تنزیل بان یجعل القابل نفسه متناولا لما یلقى الیه من الموجب. این مطلب ایشان درسته، یعنی فرض رو میگه من از تو این رو به 200 تومن میگیرم، اگر من فروختی اونم گفت به تو، که مشکل نداره. این مطلبی که ایشون میشه بعض المحققین، خیلی هم بعض المحققین نمیخواد الی آخر مطلب ایشان که بعد آیه مراجعه کنن. البته در کتاب مفتاح الکرامه قدم انشاؤه او اخر یا قدم انشاؤه او اخر تا اینجا نقل کرده، فعلا هادا یسه تقدیم القبول ولو به لفظ قبل تو ارزی تو این لم یقام اجماع اون علا خلافه. این در این حاشیه نوشته، این نیست توی مفتاح الکرامه، این یک سطر نیست، این یک سطر رو من چون مراجعه نکردم، البته عرض کردم انصافا مراجعه به متون اصلی خیلی ضروریه.
کسی که اینا رو مطرح کرده کی بوده؟ چون اینا تو روایات که نبوده، اینو مقدم کنون و آخر از عرف گرفتن دیگه.
ابو حنیفه. قرن اول
اعتبار
دو میخوام بگم این مسائل قدیمه تازگی من
ببینم اینا رو اینا رو مطرح میکنن اخرام ثمره خاصی
بله میشه اون
فکر مقدم کرد خب میپذیره
نه ثمره خاصش همون نکاتی است که ما مثل این بحثیه که ما امروز نه نبی عن القرن خب این خیلی مسئله مهمیه اینا روشن بشه بله بعد مرحوم شیخ از ایشان جواب داده مرحوم شیخ قدس الله سره آقای مراجعه کنید چون بنابراین مثل مکاسب بکنم و مما ذکرنا یظهر الوجه فی المنع عن تقدیم القبول به لفظ الامر که اصطلاحا استیجاب میگن و بعدم بله که در باب نکاح مثلا دلیل آمده البته چون مرحوم شیخ یک مقداری اینجا بحث فنیشه کردن که یعنی دلیلی بر این که بعنی درست نیست نوشتم اون روایتی هم که در باب نکاح قابل قبول نیست و محل اشکال است و جواب دادن بعد ایشون نکته دیگری دارن سم معلم کاش که این اول می نوشتن ایشون این مطلب را اگر یک صفحه قبل می نوشتن بهتر بود ایشون اصلا میگن در باب بعنی یک اختلاف دیگری است یعنی ما حس میکنیم مثلا بعضی گفتن ایجاب میشه قبول میشه مقدم بشه اما با بعنی نمیشه یعنی عبارتی رو مرحوم شیخ میخواد بگن که فرق است بین صحت با بعنی با اینکه آیا قبول مقدم میشه یا نه وقت همون شد میخواستیم بخونیم سریع بریم چلو یه وقت فرق